الأعظم، بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به فصل 19 در اشاره به حور العین و حقیقت تمثلات و مکاشفاتی که برای سالک در خواب یا بیداری دست میده و یا اینکه بعد از رحلت از دنیا برای دیگران و طالبی که میبینن و اون حقایق زیبایی که مشهود میشه چیه، که در همین عنوان بحث که در اشاره به حور عین باشه صفحه 225 تعلیقه ای هست. میفرماد در این فصل نیز چون دیگر فصول رساله سخن سربسته گفته است و همین شایسته است و خود سفرای الهی، سفیران الهی، انبیاء الهی، رسولان الهی همه به رمز سخن گفتند تا هر کس به فراخور بینش و به اندازه دانش خیش از آن بهره برند و معانی و حقایق را آنچنان در کسوت الفاظ و قوالب محسوسات و صور تمثیلات به در آورند تا هیچ کس از کنار سفره علوم و معارف الهی بی بهره و دست خالی بر نخیزه، که دعب انبیا و اولیا و کلن مربیان الهی این گونه است که حقایق رو میارن در قالب محسوسات تعبیه میکنه و در قالب تمثیل مطالبی رو میفرمان که عامه مردم که خو گرفته با محسوساتن بهره‌ای ببرن از اون حقایق معقول، و اهل معقول و اهل باطن و خلاص اونها از این تمثیلات و از این رموز خودشون حقایق رو برداشت میکنن، که اگر به زبان خواص حرف گفته میشد عوام الناس بی بهره میمونده، ولی به زبان عوام گفته شده که عوام بهره‌ای ببرن و خواص هم خودشون اون اشارات و حقایق و معانی و لطایف رو دریافت کنن. یعنی اینها به وفق سلام نظام هستی عمل میکنن، اینها به وفق نظام هستی عمل میکنن، همون جور که نظام هستی معانی مجرده و حقایق مرسله رو تنزل میده در مرتبه مثال و اون معانی صور مثالی مناسب خودشون رو میگیرن و بعد از مرتبه مثال در مرتبه حس پیاده میشه فیض، اینها هم انبیاء الهی هم همین گونه‌اند، سفرای الهی هم همین گونه‌اند که حقایق مجرده و معانی بسیط رو میارن در قالب محسوسات تعبیه میکنن، به رمز سخن میگن که مردم یه چیزی بفهمن و اونهایی که اهل باطنن خودشون رموز رو برداشت میکنن. لذا انسان هرچی در سلوک باطنی به طرف حقیقت عالم میره از محسوسات جدا میشه، هرچی به طرف غیب عالم میره از محسوسات به در میاد و با معانی کلیه، با کلیات، با حقایق مرسله برخورد میکنه. خب کلمات طیبه این فصل چون دیگر فصول رساله تفسیر انفسی طایفه ای از قرآن مجید است که خواص را به کار آید. تفسیر انفسی یعنی به عبارتی اصلا مباحث عرفان تفسیر انفسی قرآن. ما آفاق داریم و انفس، آفاق عالم خارج، به عبارتی بهش میگیم عالم آفاق، و انفس سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، در نفوس، که اینها حقایقی که تفسیرش برمیگرده به نفس خود انسان. که خب ما در قرآن مثلا قسم میخوره مثلا و شمس و ضحاها، سلام علیکم، سلام، یا والقمر اذا تلاها و فلان و بهمان و مطالبی که هست، یه تفسیر آفاقی و شمس یعنی خورشید، قسم به خورشید، قسم به ما. ولی در تفسیر انفسی میاد مثلا میگه اینجا خورشید، مراد از خورشید مثلا روحه و مراد از ماه قلبه. در تفسیر انفسی، یعنی نه اینکه اون تفسیر نیست، اون تفسیر آفاقی سر جاست، ولی معانی دیگه هم داره، که همون جوری که ماه از خورشید نور میگیره، قلب از روح فیض رو دریافت میکنه، قلب فیض رو از روح دریافت میکنه. حالا منظور این فرمات تفسیر انفسی که این به عبارتی بطون آیات، حقایق آیات، حقایق صور ملکوتی، حتی حقایق تمثلات، یعنی جان جان این حقایق، باطن باطن این مطالب. چون گفتیم که ملکوت باطن ملکه، تمثلات و مکاشفات مثالی باطنن، ولی اونها خودشون دارای معانی هستن که اون میشه باطن اون باطن. لذا اینجا حالا دیدن حور عین، دیدن فرشتگان الهی مربوط به باطنه. بعد درک حقیقت اینها میشه باطن باطن، میشه جان جان. هر یک از دو کلمه هور و این صیغه جمعن که هم جمع مفرد مذکرند و هم مفرد مؤنث. هور به معنی زن بهشتی نیست، هور و این، هور جمعه که هم برای مرد به کار برده میشه هم برای زن، که اینجا آقا شاهد مثال میارن. ابن مالک در باب جمع تکثیر الفیه گوید فعل لنحو احمر و حمرا و فعلتون جمعا به نقل یدرا، که فعل جمعیه که هم برای مؤنث به کار برده میشه هم برای مذکر. پس هور هم جمع احور است که نعت مذکر است، احور یعنی مرد آهو چشم و میش چشم، یعنی مردی که چشمان سیاهی داشته باشه، عرب بهش میگه احور. و هم جمع حورا که نعت مؤنث است، حورا یعنی زنی که دارای چشمان سیاهی باشه، یعنی زن آهو چشم و میش چشم. پس حور به معنی انسان سیاه چشمه، حالا اون انسان چه زن باشه چه مرد فرق نمی کنه. و همچنین این هم جمع اعین است، یعنی مرد فراخ چشم، چشمان درشت. و هم جمع عینا یعنی زن فراخ چشم، که عرب وقتی میگه این یعنی انسانی که دارای چشمان درشتی باشه، چه زن باشه چه مرد فرق نمی کنه. که ذمه این به مناسبت یا مکسور شده است، که عین میگیم عین به معنی چشمه. اینجا وقتی گفته میشه هور و این که کسره گرفته به خاطر اون، حالا مطالبیه که در ادبیات عرب هست. و چشمی که هر دو صفت یاد شده در او جمع شده است خیلی چشمگیر است. فتبصر، که چشمی که هم سیاه باشه و هم درشت باشه خیلی جذابه، که حالا اون همسران بهشتی رو هور این تفسیر میکنه که دارای چشمانی درشت و سیاه هست. حالا خودش اینجا نکته ای هست در هور این، که چرا حق تعالی چشمان اونها رو، چرا چشمان اونها رو توصیف کرد در هور این، چرا مثلا بینی اونها رو توصیف نکرد، چرا مثلا لبهای اونها رو توصیف نکرد، که اینجا خودش نکته ایه که بیشترین زیبایی، زیبایی صورت مال چشمه، بیشترین زیبایی صورت مال چشمه. که شما میبینید مثلا غزال تو حیوانات زیباترین چشم داراست، خاطر اون مشکی بودنش، لذا خیلی جذابه غزال وقتی انسان نگاه بهش میکنه به خاطر زیبایی چشمشه. خب در اشاره گفتیم به حور عین، برمیگردیم به مرد که حالا ببینیم حور عین چیه. اینجا به این صورت خواجه پیش میاد که انسان وقتی که چشم برزخیش باز میشه، وقتی چشم ملکوت بینش گشوده میشه، اون دیده باطن وقتی باز میشه، از اون طرف حقایق و وارداتی که از عالم غیب روی میاره به جانب نفس انسان، اونها در عالم مثال تمثل پیدا میکنن، اون معانی متمثل میشن که به صورت چی؟ به زیباترین صورت، به زیباترین صورت متمثل میشن و در میان موجودات انسان زیباترین موجوده، لذا معتدلترین موجوده، راست قامته، لذا به صورت انسان ظاهر میشه، اون انسانی در نهایت درجه زیبایی. اگر مطالب بستگی داره به اون حقیقتی که داره پیاده میشه. خب گاهی وقتا مثلا به صورت یک کبوتر ظاهر میشه، به صورت پرنده ظاهر میشه، پرندگانی زیبا، ولی اون مطالبی هست که بستگی به قوت اون حقایق و وارداتی داره که از اون سو میاد که اون صورت رو به خودش میگیره. که مثلا رسول اکرم گاهی وقت جبرئیل به صورت دهیه کلبی برای او ظاهر میشد. دهیه کلبی یکی از جوانان بسیار زیبای عرب بود که رسول و فرستاده پیامبر اکرم بود به یکی از کشورها، حالا یادم نیست ایران بود یا روم، مسلمان بود و جوانی بود بسیار زیبارو که جبرئیل وقتی مشرف می شد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به صورت دهیه کلبی ظاهر می شد. جبرئیل در نفس خودش صورتی نداره، جبرئیل در نفس خود صورتی نداره، بلکه یک حقیقت مجرد و بحث و بسیطه، یک عقل مفارقه به اصطلاح حکما. اما وقتی میخواد ظهور کنه، میخواد بروز کنه برای ما، یک صورتی به خودش میگیره، یک صورتی به خودش میگیره. همینجور هم عزرائیل، کلن ملائک و فرشتگان در نفس خودشون صورتی ندارن، فی نفسه، ولی برای ظهور صورت به خودشون میگیرن، متمثل میشن و ممکنه صورتهای مختلفه ای رو هم به خودش بگیره، مثل حضرت عزرائیل که برای مؤمن به صورت زیبا متمثل میشه در وقت جان گرفتن مؤمن، ولی برای کافر به صورت زشت و وحشتناکی در میاد. سلام. خب می‌فرماد چون دیده بصیرت مرد، مرد موقن، کسی که به یقین رسیده، به کحل توحید گشاده شود و ابراهیم وار بر مطالعه ملکوت هر دو کون قادر شود. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. و این گونه بود که نمایاندیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را، برای اینکه او از اهل یقین شود. چرا فرمود مرد؟ چرا فرمود؟ چون دیده بصیرت مرد، یعنی زنها رو استثناء کرد اینجا؟ نه، اینجا وقتی مرد گفته میشه صحبت از مؤنث و مذکر نیست. در صد کلمه، در صد کلمه یکی از کلمات آقا این بود: آن را که درد نیست مرد نیست، آن را که درد نیست مرد نیست. یعنی مرد کسی که اهل درده، اونم درد خدا، جانشو گرفته، درد خدا جانشو گرفته، این مرده. حالا میخواد کلاه سرش باشه، میخواد چادر سرش باشه، اون کسی که درد طلب جانشو گرفته و به دنبال خدا، او مرده. میخواد چادر سرش کرده باشه و میخواد کلاه و عمامه سرش باشه، فرق نمی کنه. اینجا هم که میفرماد چون دیده بصیرت مرد، مرد موقن منظور انسانیه که اهل درده. پنکه قسمت خانوما رو روشن کنه. لذا در مورد حضرت مریم علیه السلام بعضی جاها ایشون رو وقتی جمع میارن، جمع مردان براشون میارن که مرد، مرد واقعی اون کسیه که اهل طلبه، اهل درده. حالا آیاتش متاسفانه در خاطرم نیست که براتون بخونم، حالا اگه شد موقعی آیات رو عرضه میکنم. خب وقتی که چشم باطنیش باز میشه و ناظر میشه ملکوت آسمان ها و زمین رو، نگاه میکنه به ملکوت آسمان و زمین، این انسان چیه؟ موقنه، به یقین رسیده. چون یقین رفتن، برداشته شدن حجاب ها و پرده هاست. کسی که حجاب و پرده از جلو چشمش برداشته شده باشه، این انسان اهل یقینه. لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگر همه پرده ها بره کنار، یقین من افزوده نمیشه. بله، خب وقتی که این گونه شد، چون دیده بصیرت مرد موقن به کحل، کحل معنی سرمست، دیده بصیرتش، دیده باطنیش با سرمه توفیق گشاده شود. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. توفیق از جانب حق تعالی، توفیق رفیقی است به هر کس ندهندش. بال و پر طاووس به کرکس ندهندش. خب توفیق پیدا میکنه، موفق میشه که و ابراهیم وار بر مطالعه ملکوت هر دو کون قادر شود. میتونه ملکوت آسمان ها و زمین رو مشاهده کنه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. وقتی اینجوری شد، واردان حضرت عزت را که از پرده غیب ظهور میکنن، وارد به همین معنی واردیه که ما میگیم چیزی وارد میشه، وارد اتاق میشه، وارد منزل میشه. واردان حضرت عزت اون تجلیات و مشاهدات و افاضاتیه که از جانب حق تعالی به شخص وارد میشه، بر قلب شخص وارد میشه، که اینها اینجا قلب به منزله خانه است و آنها مهمانهای الهی هستند. القلب حرم الله، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. دل حرم الهیه، غیر خدا را در این حرم ساکن مکن. حالا ممکنه کسی بیاد تو این حرم و بره، ولی کسی حق سکونت در این حرم رو نداره. یعنی حرم دل مؤمن ممکنه یه مرتبه یه چیزی مؤمن بر دلش بگذره و بخواد، ولی اجازه نمیده که هوایی، هوسی، آرزویی در دلش ساکن بشه. که البته این مال اوائله، و الا در رو چنان محکم به روی غیر میبنده که در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس. جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. خب که این مهمان های الهی وقتی به حرم دل وارد میشن که کسی در اونجا سکونت نداشته باشه، مخصوصا اشخاص دنیوی. یعنی تو حرم دلت اگر آرزوهای دنیوی باشه، چون ها در نهایت زیبایی و لطافتن و اینها آرزوهای دنیایی در نهایت زشتی و نازیبایی هست. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. دیو چو بیرون رود از خانه دل، که روایت داره که اگر در خانه سگ باشه، ملائک در اون خانه نازل نمیشن. خب یکی همین خانه‌ایه که ما توش سکونت داریم، و یکی هم خانه دل ما، که سگ اگه توی خانه دل کسی باشه، ملک اونجا نمیاد. ورود مهمان الهی تو اون دل نمیاد. چون بیاد زخمی میشه، سگ وحشیه، نمیسازن با هم. اونها یه سنخ دیگه، این از یک سنخ دیگه است که میدونیم سگ اون غضب، حالت غضب و عصبانیت که انسان دلش رو از کینه ها، انسان پذیرایی میکنه که از عالم غیب دارن وارد بر حرم قلبش میشن. اما حالا اینجا مطالبی هست که معمولا مهمان، در روایت هم داریم که مهمان تا 3 روز بیشتر نیست، یعنی کسی بر خونه کسی تا 3 روز مهمانه، بعد از 3 روز دیگه حکم مهمان رو نداره، در حکم صدقه خور اون خانه میشه. بیشتر از 3 روز کسی بر خونه کسی بمونه میشه صدقه خور اون خانه، دیگه مهمان محسوب نمیشه، مهمان تا 3 روزه. لذا حالا انواع و اقسام وارداتی که از اون طرف میاد، این واردات و این حالات معمولا تا 3 روز بیشتر نیستن، معمولا تا 3 روز بیشتر نیستن. حالا انسان تا موقعی که دیگه اون مراتب عالیه برسه و از اون نوادر بشه که باقی بمونن حالاتش. خب وقتی که دیده دلش باز میشه، دلش طاهر میشه، انتحر بیتیه لطائفین والعاکفین والرکع السجود، پاکیزه کن خانه مرا برای طواف کنندگان، برای رکوع کنندگان، برای سجده کنندگان، که اینجا اون خانه قلب رو میگه تحر، قلبت رو پاک کن برای ملائکه‌ای که طواف کننده هستن، ملائکه طواف کننده، برای ملائکه رکوع کننده، که اینها ملائکه رکوع کننده یک تجلی خاصیه، برای ملائکه سجده کننده که خود رکوع، خود سجده، حقیقت رکوع وقتی به قلب انسان میاد که به عبارتی اون شهود عظمت الهیه که میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، در رکوع میگیم، و سجده، سجده قلب یا خود حقیقت و مراتب سجده، تو اون شهود الاعلا که اینها اون طواف خودش، یا عاکفین، کسانی که معتکف میشن در این خانه، در این خانه دل اعتکاف میکنن، میمانن. حالا میفرماد این افاضات و این اشراقات و این وارداتی که واردات حضرت عزت را که از پرده غیب ظهور میکنند و در یک ذره از ذرات کائنات خیشتن را به واسطه نور تجلی جلوه میدهند مشاهده میکنند. اینها وقتی میان خودشون رو در یک صورتی ظهور میدن، در یک صورتی بروز میکنند. ولا محاله، چنان که گفته آمد، هر یکی به نیکوترین صورتی از صور مخلوقات ممثل شوند، به زیباترین صورت از صور امکانی در میان، که اینجا صفحه 226 تعلیقه هست. به نیکوترین صورتی از صور ممثل شوند. می فرماد آقا جان در سوق نفس ممثل می شوند. سوق به معنی ناحیه است، یعنی در ناحیه خود نفس این صورت می گیره، این تمثل، این مکاشفه، نه اینکه در عالم خارج باشه. بدین لحاظ وقتی که مثلا شخصی جا نشسته و یه چیزی رو میبینه که دیگران نمیبینن اون رو، چون این در جان این وارد شده، مثل خوابی که طرف داره میبینه، کسی کنار رو باشه اون خواب رو نمیبینه چون در نفس خود اون شخصه. در سوق نفس ممثل میشوند و جمیع ممثلات از انحاء ادراکند. تمام تمثلات یک نحوه درک کردن است و درک در نفس صورت میگیره. حتی همین جا که من نشستم و دارم میبینم، شما نمیبینید که من چی میبینم، اونتا نگاه میکنید به در و دیوار، میگید خب ایشون هم داره همین در و دیوار رو میبینه. بلا هر کسی ادراکش در نفس خودش داره صورت میگیره، ادراکش در نفس خودشه. در دفتر دل هم ثبت شده است که تمثل باشد از ادراکت ای دوست، برون نبود ز ذات پاکت ای دوست. تمثل از ذات پاک تو خارج نیست، ذات پاک که باید پاک بشی تا پاکان رو ببینی. خاطرت کی رقم فیض پذیرد؟ حافظ میگه خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی، یعنی این ورق رو از نقش ها و نوشته های پراکنده پاک کنی تا بتونی مطلب بنویسی توش. میگه اینجوری نیست، دل انسان هم دفتره. دفتر دل که آقا میگه، چرا دفتره، چرا لوحه؟ آیه قرآن میفرماد کتب فی قلوبهم ایمان، در قلوب آنها ایمان نوشته شده، نوشت حق تعالی ایمان رو در قلوب آنها. پس قلب یک دفتره، منتها نه دفتری که کاغذ داشته باشه و فلان اینها، و قلمش هم از نوع خودشه، مرکبش هم از نوع خودشه. خب که لذا میگیم دفتر دل. میفرماد خاطرت کی رقم فیض پذیرد، خاطر تو کی فیض رو قبول میکنه، رقم میخوره در خاطر تو؟ حیات، هرگز، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی، پاک کنی این دفتر دلت رو از خط خطی ها، پاک کنی، اون وقت اون قلم الهی با مرکبی از نور به روی قلبت حقایق توحید و ولایت رو می نگارد و صور زیبا رو در قلب تو ترسیم می کنه. تمثل باشد از ادراکت ای دوست، برون نبود ز ذات پاکت ای دوست. همه اطوارت از آغاز و انجام، همه احوالت از لذات و آلام همه اطوار، یعنی مقاماته، چه مقامات اولیت چه مقامات آخریت، تمام این مراتب، همه احوال تو، چه لذت تو، چه درد تو، خوشحالی تو، ناراحتی تو، همه اینها ز ادراکات توست از نیک و از بد، همه ادراکاتی که تو داری انجام میدی، توی خود میهمان سفره خود، سر سفره خودت نشسته ای. همه اینها اگر لذت میبری در درون خودت داری لذت میبری، زجر میکشی همینجور، خوشحالی همینجور، ناراحتی همینجور. که حالا این بحث ها رو ما چون قبلا در نحوه ادراک داشتیم که ادراکات جمیعا، تمام ادراکات در وجود ما صورت میگیره، لذا دیگه الان اینجا بحث رو دوباره مطرح نمی کنیم که خسته بشی، که خودت نشستی سر سفره خودت و غم که در دلت میاد، شادی که میاد در دلت، اینها همه در درون خودتوست. این ناراحتی که میاد سراغتون یه فکری آزارت میده، میبینی که چیزی الان بیرون نیست که تو رو اذیت کنه، هی این فکر داره تو رو اذیت میکنه، خودت داری خودت رو اذیت میکنی. اینو وردو از اگه دنیاییه وردو از دلت بنداز بیرون، فکر بوری مثلا اگر این از دلت بیرون کنی چی میشه؟ هیچی، فقط داری خودت رو زجر میدی. مثلا میگم طرف دوچرخه داره، دوچرخش دزدیده میشه، ناراحت میشه، غمگین میشه، کلی زجر میکشه، در حالی که این زجر هیچ کمکی بهش نمیکنه. میتونی این غم از دلش بندازه بیرون، بگی برو بیرون، را گم شد، راهی داشته باشه پیدا میکنن، راهی نداشته باشه چرا خودمو زجر بدن؟ خودش داره خودش رو زجر میده، یعنی داره از خودش زجر میکشه، از خودش داره زجر میکشه. یا خوشحال که میشه، چیزی در بیرون نیست منو خوشحال کنه، چیزی که در درون منه دارم از او خوشحال میشم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، غمگین نشید از دست دادن چیزی، و خوشحال نشوید، فرحناک نشوید از به دست آوردن چیزی. چرا؟ هم در نفس خود انسانه، ز ادراکات توست از نیک و از بد، توی خود میهمان سفره خود. که از اینجا باید در مورد شعری خط خونده بشه، خود اینجا خط خونده میشه که نیک و از بد، توی خود میهمان سفره خط. چو شد آینه ذات تو روشن، ز گلهای مثالی مثل گلشن، به وفق اقتضای بال و حالت، معانی را بیابی در مثالت. میفرماد چون این آینه ذات تو روشن میشه، آینه ذات نور میگیره، روشن میشه از گلهای مثالی، مثالی یعنی از عالم ملکوت، از گلهای ملکوت جانت مثل گلشن زیبا و روشن میشه. وقتی که اینجوری شد، یعنی چشم برزخی باز شد، اون حقایق و تمثلات ملکوتی برات روی آورد، به وفق اقتضای بال و حالت، به وفق اون اقتضایی که حالتو اقتضا میکنه، جانتو، استعدادتو، علمتو اقتضا میکنه، معانی را بیابی در مثالت، معانی و حقایق مجرده رو متمثل در جان خودت میبینی، که اون معانی که مثلا حالا بعضی از تمثلاتشون و بعضی عرفا نوشتن در کتاب ها، صاحب شرح گلشن راز جناب لاهیجی که مثلا در مورد فناء خودش بعضی حالات خودش صحبت میکنه که میگه مثلا میدیدم که این عالم همه مثل یک مثلا جور دورادور که تو ذهنمه در اون حالت فنا، که این عالم همه مثل یک خمخانه‌ایه که شراب درش هست و من دهان باز کردم و این شراب ها در حلق من ریخته میشه دائما و با سرعت. این شراب من دارم همه این عالم رو سر میکشم که نه من سیر میشدم و نه این شراب تموم میشد. که حالا اون حقیقتی که جانش داره اون معنی رو میابه، اینشون به این صورت هم میبینه، به این صورت هم براش متمثل میشه. در صورتهای فراوان مثالی دیگه که وقتی کسی علم ارتباطات صور و معانی رو بدونه، میگیم علم تعبیر داره، علم تعبیر رؤیا داره و در مورد علم تعبیر رؤیا گفته شده که بزرگان گفتن کسی که جلو شهوت خودش رو بگیره، یعنی شهوت جنسی، و از جنس مخالف دوری کنه، پاک دامن بشه، علم تعبیر رؤیا بهش داده میشه. کسی که در سلوک باشه، در حرکت باشه، بهش عنایت میشه، همون جوری که حضرت یوسف علم تعبیر میدونست. که حالا این تعبیرم باز خودش مراتب داره که در چه مرتبه ای تعبیر کنه طرف و تا چه اندازه ای احاطه داشته باشه و و و از چه راهی تعبیر کنه، که حالا میگم بستگی به اون مرتبه اون شخص داره. که حضرت یوسف رو میبینید که قضیه زلیخا براش پیش آمد و به اشاره داره میکنه قرآن که تو هم مثل یوسف، مثل یوسف صدیق، باید از شهوات دوری کنی تا مثلا علم تعبیر بهت داده بشه. مثالی همنشین و همدم تو، فزاید نور و بزاید دم تو. مثال یک صورت مثالی که همنشین میشه با تو، صحبت میکنه، مینشینی با او و باش صحبت میکنی. میبینی مثلا یکی از انبیای الهی رو که در کنار شما نشسته، داری باش صحبت میکنی و مطالب داره به شما میگه، حقایق داره به شما القا میکنه و و الی آخر. مثالی همنشین و همدم تو، همنشین و همدم میشه با تو، فزاید نور و نور تو رو زیاد میکنه، علم تو رو زیاد میکنه، بزداید غم تو، غم رو از دلت میبره. یا با یکی از فرشتگان الهی، ملائک الهی، با حوریان بهشتی، که خب میدونید انسان مراتب داره، یک موقع میشه حتی توجه کردن انسان سر نماز این ور اون ور براش گناه محسوب میشه، با توجهش به خدا باشه، یه موقع انسان به جایی میرسه که حتی توجه به ملکوت هم برای او گناه محسوب میشه. لذا حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، استادشون جناب سید علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه، بهشون فرموده بود که در هنگام نماز به چیزی متوجه نشید، که همین قضیه رو هم جناب آقای بهاری همدانی نقل از ایشون، که ایشون هم استادشون بهشون گفته بود که آقای بهاری فکر میکنم از شاگردان ملا حسین قلی همدانی بودن، که فرموده بودن که در هنگام ذکر یا نماز به چیزی توجه نکنید، اگه فرشتهی حوری چیزی پیشتون آمد توجه نکنید بهش، متوجه کار خودتون باشید. که حضرت علامه میگه در مسجد سهل نماز میخوندم و شنیدید همتون که یک حوریه بهشتی آمد جام شرابی تعارف من کرد و من توجه نکردم، از اون سمت چپ آمد، از سمت راست آمد، از پشت سر آمد، که من اخمامو در هم کشیدم، که یعنی بذار مشغول کار خودم باشم، که ایشون گذاشت و رفت. و جناب بهاری فرموده بود ناراحت کننده ترین یا سخت ترین لحظه عمرم این بود که یک موقعی در حالت ذکر بودم که یک حوریه‌ای یا یک ملکی برام ظاهر شد، که من یک لحظه نگاش کردم، و این هر وقت یاد این میفتم که یک لحظه من توجهم جلب شد به طرف اون حوریه، و این سخت‌ترین و ناراحت کننده ترین لحظه عمرم، که اونها توجه به حوران بهشتی برایشون یعنی چی دارن میبینن، چی دارن درک میکنن، که زیباترین موجود جلوشون قرار میگیره، لحظه‌ای بهش نگاه میکنن. الله اکبر. مثالی همنشین و همدم تو، فزاید نور و بزداید غم تو، رفیق خلوت شبهای تارت، تو را آگه کند از کار و بارت، رفیقت میشه، همنشینت میشه، هم صحبتت میشه، تو را از وضع و حال خودت خبر میده، سخن از ماضی و از حال گوید، سخن از گذشته میگه، از حال براتون خبر میده، خبرهایی از استقبال گوید، مطالبی از آینده برات میگه. اینها مثل اون داستان حضرت مریم که اینجا پایین توضیح میدن، مفتاح کلید فهم انواع تمثلات کریمه فتمثل لها بشرن سویات، کلید فهم انواع تمثلات اون کریمه است که فتمثل لها بشرن سویات، متمثل شد، صورت مثالی گرفت برای مریم در قالب یک مرد ایستاده، انسانی ایستاده، راست قامت، که در لها باید دقت به سزا کرد، که فتمثل لها، متمثل شد برای مریم، یعنی کسی دیگه نمیدید اینو، حضرت مریم بود که در جانش داشت اینو میدید، که این ملکیت اعتباری نیست، لها لام لام ملکیته، لهو یعنی برای او، لها یعنی برای او. در مورد زن میگیم لها، در مورد مرد میگیم لهو. مثلا در مورد حق میگیم لهو ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین برای خدا. میگه این بحث ملکیت اعتباری و مجازی رو قبلا، ملکیت اعتباری و حقیقی رو قبلا داشتیم که میگم این برای منه، این مال منه، این اعتباریه چون جدای از ذات منه. میگم این پیراهن مال منه، اعتباریه جدای از ذات من، ورشن تنم کردم میگم مال منه. یا حتی دست و پای من، اینا ممکنه از من بریده بشن، یا موقع که انسان میمیره این خاک میشه این بدن، اما علوم من دیگه عین ذات منه، افکار من، فکر من دیگه جدای از من نیست، برای منه. اون تمثل هم برای اون شخصه، مال اون شخصه، ملکیتش حقیقی. لها فتمثل لها عین جان خود اون شخصه، لذا مکاشفه ای کسی به درد کسی دیگه نمیخوره، مگر اینکه یک معنایی داشته باشه که اون معنا رو بخواد به دیگری بازگو کنه، بخواد اون معنا رو به دیگری بازگو کنه، منتقل کنه. در لها باید دقت به سزا کرد که این ملکیت اعتباری نیست، که در واقع دارایی بیرون از ذات انسان است. ملکیت اعتباری بیرون از ذات انسان دیگه، جز این که با او یک نحوه اضافه و انتساب دارد. یک نحوه، مثلا یه زمینی، میگیم آقا این زمین مال این آقا. زمین از کجا مال شما شده؟ زمینه حالا بیابون، طرف آقای مال منه. میگیم از کجا مال شما؟ میگه من چند سال اینجا مثلا باغبونی کردم. خوب کرده باش، ما در بین خودمون قرارداد کرده ایم که مثلا کسی روی زمینی کار کنه، میگیم این مال اینه. مال اینه یعنی چی؟ جزء وجود اینه؟ نه، یعنی که این شخص حق تصرف در این زمین رو داره، حق تصرف داره در این زمین، یک نحوهی اضافه شده به این، ولا زمین مال خدا لهوز، برای من نیست، من جز خودم هیچی ندارم. میگیم آقا این فرزند این شخصه، یعنی چی در حقیقت؟ چون یه سری چی قراردادهایی که ما انسانها بین خودمون گذاشته ایم، این پادشاه باشه، این دزد باشه، حال دزد که میگه، این پادشاه باشه، این پلیس باشه، این کارمند باشه، این اونجوری باشه، او اونجوری باشه، ماشینا از این ور برن، از اون ور بیان، اینا قراردادهایی که ما گذاشته ایم، در حقیقت چنین چیزهایی نیست. لذا تو قیامت این اعتباریات کنار میره، مطالب اعتباری. پادشاه و گدا با هم یکسان هست، نخست وزیر یه مملکت با اون سپور این هم هست، هیچ تفاوتی با هم برای ما که فرق میکنه الان که اهل اعتباراتی؟ در قیامت اعتباری نیست. خب که اینجا مطالب اعتباری یه نحوه اضافهش، میگم بچه من. آقا این چجوری بچه توه؟ چرا بچه این آقا نیست؟ میگیم نطفهش از صلب من بوده، یعنی نطفهی که این درست شده ازش، یه روزی این نطفه در بدن من بوده، به این دلیل این بچه منه. بچه من یعنی این دیگه، بله من چه ارتباطی با او دارم؟ یا مادر، یعنی از کجا بچه توه؟ چرا میگی بچه من؟ میگه چون این بچه، این موجودی که الان میبینید مثلا 9 ماه در وجود من بوده و در وجود من، در زهدان من این تغذیه کرده، رشد کرده، به وجود آمده، به خاطر این مال منه. یعنی یک نحوه اضافهی بین ما، یک ارتباطکی بین ما هست. خب که ملکیت، این ملکیت اعتباری اون بر از بین میره. خب جز این که با او یک نحوه اضافه و انتصاب دارد، بلکه